سه بامداد، با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. محسن بهاروند معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه مدعی پرداخت غرامت به تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران شد. محسن بهاروند در جریان سفر به کیف پایتخت اوکراین و دیدار با مقامات ایکائو گفت تاکنون تعدادی از خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی غرامت دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، بهاروند در این دیدار گزارشی از بررسی فنی سانحه و پیگیری ابعاد کیفری ارائه داد. هیئت دولت ایران قبلا تصویب کرده بود مبلغ 150 هزار دلار به بازماندگان ایرانی و غیر ایرانی قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخت شود، اما بسیاری از خانواده‌ها این مبلغ را رد کردند. برخی از خانواده‌ها همراه با دولت‌های کانادا و اوکراین با عمدی خواندن شلیک موشک توسط سپاه پاسداران خواستار توضیح قانع کننده ایران در این زمینه شدند. مدیر خدمات فدرال در همکاری‌های نظامی و فنی روسیه روز سه‌شنبه گفت ایران مایل به خرید انواع تسلیحات نظامی روسی است. دیمیتری شوگایف درباره تسلیحاتی که ایران خواهان آنهاست توضیحی نداد. وزارت خارجه ایران 27 مهر سال پیش در بیانیه‌ای از پایان تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت خبر داد. با این حال وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در خرداد ضمن اعلام پایبندی این کشورها به برجام یادآوری کردند که تحریم اروپایی صادرات اسلحه و تکنولوژی ساخت موشک به ایران تا سال 2023 ادامه دارد. سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران و رسیدگی تیم‌های تخصصی قضایی، امنیتی و اطلاعاتی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. علی ربیعی روز سه‌شنبه گفت در این مورد پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و تیم‌های تخصصی در یک تیم مشترک قضایی، امنیتی و اطلاعاتی پرونده را پیگیری می‌کنند. سخنگوی دولت همچنین انتشار این فایل را توطئه علیه دولت و نظام خواند. محمد جواد ظریف در این گفتگو انتقادات بی‌سابقه‌ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح می‌کند و می‌گوید برخی از این سیاست‌ها از جمله سیاست‌های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف با سعید لیلاز بازتاب گسترده‌ای در عرصه سیاست ایران داشت. رانندگان اتوبوس‌های درون شهری شیراز روز سه‌شنبه دست به اعتصاب و اعتراض زدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخشی از رانندگان درون شهری شیراز در اعتراض به محقق نشدن مطالبات خود از جابجایی مسافران خودداری کردند، اما معاون حمل و نقل شهرداری شیراز توقف خدمات رسانی را غیر قابل پذیرش دانست و گفت ناوگان عمومی متعلق به مردم است و باید خدمات به شهروندان ارائه شود. در گزارش ایسنا اشاره شده که رانندگان به دلیل افزایش هزینه زندگی و تورم و کاهش درآمدشان دست به اعتصاب زدند و انتظار می رود این اعتراضات روز چهارشنبه نیز ادامه یابد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه تهدید ایران خواند، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را متفاوت با دیگر کشورها دانست و تأکید کرد که اسرائیل با این مسئله کنار نخواهد آمد. بنیامین نتانیاهو که در مراسم معارفه داوید برنه رئیس جدید موساد سخنرانی می‌کرد گفت بزرگترین تهدید علیه اسرائیل تلاش‌های رژیم ایران برای مجهز شدن به سلاح‌های هسته‌ای است. او این خطر را شامل تهدید مستقیم برای نابودی کشور کوچک اسرائیل به وسیله سلاح اتمی و نیز تهدید توسط ده‌ها هزار موشک با پشتوانه یک چتر هسته‌ای عنوان کرد. آخرین تلاش‌های حقوقی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای جلوگیری از تشکیل دولت ائتلافی یائیر لپید و نفتالی بنت روز سه‌شنبه با پاسخ دفتر رئیس جمهوری اسرائیل و توقف و توافق رقبای او به شکست انجامید. نفتالی بنت رهبر حزب راستگرای یمینا پیشتر اعلام کرده بود با یائیر لپید رهبر حزب میانه یش عتید ائتلاف می‌کند تا برای دو سال سمت نخست وزیری را عهده‌دار شود و سپس جای خود را به یائیر لپید بسپارد. این دو تن تا نیمه شب چهارشنبه فرصت دارند تا نتیجه تلاش‌های خود را به روون ریفلین رئیس جمهوری اسرائیل اطلاع دهند. آقای ریفلین پس از ناکامی نتانیاهو در تشکیل دولت این وظیفه را بر عهده یائیر لپید گذاشته بود. رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که لپید و بنت و رهبران دیگر احزاب برای دستیابی به توافقی جهت تشکیل دولت ائتلافی نشستی با یکدیگر برگزار کردند.